درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به دشمنی صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که اتمام فصل 11 هم بود، که دشمنی در ارتباط بین انواع مختلف که در وا یک البته در ازمیا یک نوازی به نوع دیگر هم به هر دوی از جهت ضرر برسه، به نام دشمنی یاد میشه که ارتباطات دشمنی و مخالفت برای یکدیگر از جهت های مزرمی باشه، که یکی انتیبیوزیس و دیگر هم گرفتن فایده بود. که انتیبیوزیس ما گفتیم که در این نوع ارتباط یک نوع مواد زهری را تولید میکنه که محیط را تغییر میده و با واسطه می زهر نوع دیگر متضرر میشه، که بعد از او گرفتن فایده بود که در این حالت یک نوع دیگر را به منظور مفاد خود به صورت مستقیم زیان میرسانه، که مثلا مثال های از یا پرازیتیزم و شکار نمودن بود که راجع به پرازیتیزم صحبت های داشتیم، که ارتباط بین دو نوع مختلف است که به یک فایده و به دیگر ضرر میرسه، که پرازیت اتفیلی غذا و جای بدو باش و تمامش از میزبان حاصل میکنه، که پرازیت به دو نوع بود، یکی پرازیت داخلی و دیگر پرازیت خارجی. که پرازیت داخلی پرازیت هایی بودن که داخل بدن میزبان زندگی میکردن و بعضی از پرازیت ها نیز وجود است یا وجود داره که بالای پرازیت های دیگر زندگی میکنه، که به نام هایپر پرازیت یاد میشه، هم پرازیت هایپر. و بعد از راجع به پرازیت خارجی صحبت کردیم که نوع پرازیت خارج از بدن میزبان زندگی میکنه، که مثال از این شپش بود. بعد از راجع به شکار نمودن صحبت های داشتیم، که شکار دقیقاً به قتل رساندن یک حیوان است، که یک حیوان به خاطر گوشتش حیوان دیگر استفاده میکنه و شکار میکنه، که حیوان که شکار میکنه یا هم حیوان شکار شده را پری میگه و عمل شکار پریدیشن میگه، و خود حیوان که شکار میکنه ایره به نام شکاری پریدیتور میگه. که مثال خوبش هم ما گفتیم که پشک است، موش را شکار میکنه، که پشک شکار کننده و موش شکار شده میباشه، ببخشید حیوان شکاری پشک میباشه و موش که است شکار شده میباشه، و عملشان را شکار میگه. که بعضی از نباتات هم میباشه که شکار میکنه، که امین نبات کسته با واسطه رنگ بوی و ماده چسبناک خود حشرات را جلب میکنه و شکار میکنه. بعد از راجع به رقابت صحبت کردیم شاگردان عزیز، که ما گفتیم عبارت از اجرای فعالیت دو جسم زنده می باشه، که به خاطر بدست آوردن عین شی می باشه، که رقابت که هست یک عمل مقابله از می باشه، یا عمل مقابله می باشه که بدون واسطه، که رقابت در بین انواع مختلف و رقابت در بین هم نواسته، که رقابت در بین انواع مختلف عبارت از مقابله بین دو نوع مختلف می باشه. که بعد از رقابت بین هم نوا خواندیم، که عبارت از مقابله بین دو هم نواسته، که دی مقابله حیوان قوی حیوان ضعیف را از محیط خارج میکنه، که بالاخره به خاطر عدم دستیابی به وسایل زندگی همی حیوان میمیره. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تا میایم درس جدید امروزی ما شروع میکنیم، که فصل 12 هم و موضوع درس امروزی ما بایوم ها میباشه، و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 155 الی 158 میباشه. خب میایم جلسه امروزی ما را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، اگر انسان در جهان امروزی سفر کنه، جمعیت‌های مختلفی بیولوژیکی را برای خشکه و همچنان در آب ما میتونیم که مشاهده کنیم، و یقیناً ما ایره میتونیم ببینیم که جمعیت‌های مشابه در جاهای مختلف که دارای اقلیم‌ها و جغرافیای مشابه هستند موقعیت داره، که جمعیت‌های عبارت از یک گروه از انواع هم اسپیسیز مختلف میباشه، که در عین محل زندگی میکنن و با همدیگر عمل متقابل دارن، که اقلیم در حقیقت اوسط درجه حرارت و همچنان نور و برندگی یک منطقه به خاطر سال‌های متمادی میباشه، یا هم به عبارت دیگر شاگردان عزیز، حالات حاکم آب و هوا در یک منطقه عبارت از اقلیمی باشه، که اقلیم ها بعضی سرد بعضی گرم و بعضی خشک می باشه، که نور توسط نباتات جذب میشه، که بعد از این نور که هسته مواد غذایی رو در نباتات می سازه، که درجه حرارت یک اکوسیستم کمک میکنه که کدام نوع زنده جان ها در اونجا زندگی کنن، که مثلا خروس قطبی که هسته در یک اکوسیستم سرد، در حالی که شیرها و فیل ها که هسته باز در درخت خرما و در یک اکوسیستم گرمتر زندگی میکنه، و همچنان درجه حرارت و نوع بارندگی را که به زمین میرسه با یعنی باران برف یا ژاله اینه میریش تمام شه یا تعیین میکنه. که میایم بعد از او راجع به بایوم و انوایان صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، اوضاع اقلیمی در صحات مختلف جمعیت های هم واحد های اجتماعی میره میسازه، که این تمام از یا به نام واحد های هم به نام بایوم هایت میشه، که به عبارت دیگر اگر خلاص تر بگوییم شاگردان عزیز، یک قسمت یا همسایه زمین که دارای اقلیم خاص نباتات و حیوانات خاص باشه به نام بایوم یاد میشه. که در صنف های گذشته ما راجع به بایوم ها هم یک معلومات کوتاه دادیم، که بایوم ها شاگردان عزیز به دو نوع می باشن، یکی بایوم های خشک و دیگر هم بایوم های آبی. که راجع به بایوم های خشک شاگردان عزیز اگر بگویم که تمام همین بایوم ها که است شامل بایوم های جنگل های بارانی استوایی می باشه، هم رین فورست، تروپیکال ساونا، تایگا، تندرا، الفزارها، بیابان، چاپرال و جنگل های متعدد بزرگ ببخشین برگریز و همچنان مناطق الفزار متعدد می باشه که می آییم هر کدام از یه زیر مطالعه قرار می دیم. خب در قدم اول جنگل بارانی استوائیمی. شاگردان عزیز، در این بایوم سالانه 200 تا 400 سانتی متر باران میبره که البته این مقدار باران که از یک فصل به فصل دیگر باز کمی تفاوت می داشته باشه و درجه حرارت از یه شاگردان عزیز بین 25 تا 29 درجه سانتیگراد می باشه که همین درجه هم از یک فصل به فصل دیگر تغییر میکنه که از لحاظ داشتن زندگان ها یکی از غنی ترین بایوم ها می باشه و شامل انواع هم اسپیسیس زیاد زندگان ها به خصوص بستانداران، خزندگان و پرندگان می باشه که اینو جنگل ها کسک در افریقای مرکزی و جنوبی زیاد می باشه و بیشتر نباتات از یک هسته همیشه سبز می باشه و انکشاف زراعت سبب تخریب از این جنگل ها شده بدبختانه. خب بعد از این می آییم راجع به ساونا صحبت می کنیم که الافزار بزرگ و خشک دنیا به نام ساونا یاد می شه و همچنان مناطق گرم که بارندگی نسبتا پایین یا فصل های خشک طولانی داره ایره در بر می گیره که بارندگی سالانه در این فصل های هم در این محیط هسته بین 90 تا 150 سانتی متر می باشه و اوسط درجه حرارت از 24 تا 9 درجه سانتیگراد می باشه که در طول سال نوسان کسته درجه حرارتشان نسبت به جنگل های بارانی استوایی زیاد می باشه و دارای خشکسالی موسمی هم فصلی می باشه و بیشتر حیوانات از تنها هنگام موسم های بارانی که هوا به خاطر فعالیت مساعد باشه فعال می باشن و نموهای بزرگ چرنده و البته از پستانداران و دیگر حیوانات که در سونای افریقای شرقی یافت میشن. خب بعد از میام راجع به جنگل باتلاقی هم تایگا صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، جنگل باتلاقی یا تایگا یکی از بزرگترین بایوم های روی زمین می باشه و نام از یک است از کلمه روسی هم تایگا گرفته شده که زمستان تایگا سرد و طولانی می باشه و همچنان بارندگی سالانه در این بایوم که است از 25 تا 50 سانتی متر می رسه که حیوانات پستاندار مثلا آهو، گرگ و خروس و همچنان پرندگان و نباتات مانند خزه ها دمی نو محیط زندگی کرده می تانند. بعد از راجع به تندرا صحبت می داشته باشیم شاگردان عزیز که تندرا ساحی وسیع یعنی 20% یا هم یک بر 5 سطح زمین را تشکیل داده که اوسط بارندگی سالانه دمی از 20 تا 60 سانتی متر میرسه که زمستان های طولانی و سرد داره و همچنان درجه حرارت از در زمستان به منفی 30 درجه سانتیگراد میرسه و چون آب از یمن جامد میباشه در اکثر اوقات سال آب میسر نمیشه و حیوان مشمانند و همچنان روبا، گوزن کانادایی و جغد که از جمله مهرداران ساکنی منطقه میباشه که خزه ها، گلسنگ ها و بعضی علف های زودرس مواد غذایی حیوانات را تشکیل میده و پرندگان از حشراتی که دمی جا موجود نباشه تغذیه میکنه و روزهای تابستان از یه طویل ولی موسم نموی کوتاه می داشته باشه که کوتاهی موسم نمو عامل محدود کننده زندگی دی بایی می باشه که حیوانات و نباتات منطقه با هوای سرد کست توافق می داشته باشن. بعد از شاگردان عزیز میام راجع به الفزارها صحبت می داشته باشیم که در اوسط بارندگی از یه اوسط بارندگی سالانه از یه کست 20 انچ می باشه و مقدار زیاد بارندگی که در طول سال صورت می گیره و سبب نموی قوی الف ها میشه و همچنان بایوم کسته بایوم الفزارها کسته پوشیده میباشه از الف ها و همچنان نباتات کوچک میداشته باشه که نسبت تمام بایوم های زمینی ساحه بیشتر اشغال کرده و به خاطر زر حبوبات مناسب میباشه و همچنان اکثر الف ها در زمستان میمیره و خاک را حاصل خیز میسازه که بایوم الفزار زمستان را سرد و همچنان تابستان را گرم داره. بعد از اون میایم راجع به بیابانی هم دیگر صحبت های میداشته باشیم که بیابان چیست. خب شاگردان عزیز، بیابان عبارت از منطقه خشک با نباتات پراگنده می باشه که درجه حرارت از میزیا 50 درجه سانتیگراد و درجه حرارت از غری از 30 درجه سانتیگراد می باشه که درجه حرارت نظر به موسم فرق میکنه و بارندگی سالانه در بایوم بیابانی که است کمتر از 30 سانتی متر می باشه که مثلا بیابان نتاکانک است که در چیلی است که بارندگی سالانه از 0 می باشه و رویدن گیاهان در بیابان زیاتر مربوط به بارش میشه که ساحاتی که بارندگی بیشتر داره جمعیت از الفزارهای را تولید میکنه که شامل درختان مقام در مقابل خشکسالی میباشه و همچنان برگهای نباتات بیابان طوری است که در هنگام گرمی زیاد از زیای هم آب تبخیر جلوگیری میکنه و بعضی از نباتات دارای خارهای زهری هم میداشته باشه و حیوانات الفخار از خوردن از یا امتناع میورزه که حیوانات الفخار هنگام گرمی روز خود را پنهان میکنه و از طرف شب از الف استفاده میکنه و حیوانات مثلا مارها، چلپاسه ها، حشرات و حتی بعضی پرندگان به نقب زدن توافق نموده و از آفتاب سوزان بیابان خود را پنهان میکنه و اکثر آنها کسته مواد غذایی خود را از طرف شب تهیه میکنن. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی ما. میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی داشته باشیم. خب ما امروز یک فصل جدید را شروع کردیم که فصل 12 هم بود و موضوع درس ما با ایم ها بود که ما گفتیم که شاگردان عزیز که جمعیت ها عبارت از یک گروه و از انواع مختلف هستند که در عین محل زندگی میکنن و همدیگر عمل متقابل می داشته باشند، که حالات حاکم آب و هوا که در یک منطقه می باشه عبارت از اقلیم می باشه، که اقلیم ها بعضشان سرد و بعضشان گرم و بعضشان خشک می باشه. که بعد از راجع به بایون وان وایان صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که ما گفتیم اوضاع اقلیمی در صحات مختلف و همچنان جمعیت ها یا هم واحد های اجتماعی را می سازه، که تمامی واحد ها به نام بایون یاد میشه، که بایون ها به دو نوع هستند، یکی بایون های خشک و دیگر بایون های آبی. که ما بایون های خشک را گفتیم که یا شامل بایون های جنگلی، البته جنگل های بارانی استوایی، ساوانا، تایگا، تندرا، الفزار و مناطق الفزار متعدد می باشد. که ما آمدیم با جنگل بارانی استوایی آشنا شدیم، که ما جنگل بارانی استوایی را گفتیم که دهی با این وسک که سالانه 200 یا 400 سانتی متر باران میبره، که این مقدار باران که در فصل ها تغییر میکنه و درجه حرارتشان هم بین 25 تا 29 درجه سانتیگراد می باشه، که هم از یک فصل به فصل دیگه تغییر میکنه. بعد از راجع به ساونا صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که الفزار بزرگ و خشک دنیا به نام ساونا یاد میشه و همچنان مناطق گرم را که بارندگی نسبتا پایین یا هم فصل های خشک طولانی داره یا در بر میگیره، که بارندگی سالانه از یک هسته 90 تا 150 سانتی متر می باشه و اوسط درجه حرارت از 24 تا 29 درجه سانتیگراد می باشه و در طول سال نوسان درجه حرارت از نسبت به جنگل های بارانی استوایی زیاد می باشه و دارای خشک سالی موسمی هم فصلی می باشه. بعد از راجع به جنگل باطلاقی هم تایگا صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که یکی از بزرگترین بایوم های روی زمین می باشه و نام از یک از کلمه روسی تایگا گرفته شده، که زمستان تایگا سرد و طولانی می باشه و بارندگی سالانه که در بایوم صورت می گیره از 25 تا 50 سانتی متر می رسه و حیوانات پستاندار مثلا آهو، گرگ و خرس و غیره در می نوع بایوم زندگی می کنه. بعد از راجع به تندرا صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که تندرا ساحه وسیع یا هم 20% یا هم 1/5 حصه سطح زمین را تشکیل داده، که اوسط بارندگی سالانه از یک است از 20 تا 60 سانتی متر می رسه و زمستان های طولانی و سرد دارن و همچنان شاگردان عزیز در این نوع بایوم که است درجه حرارت از یا در زمستان به منفی 30 درجه سانتیگراد می رسه. که بعد از این بایوم ما راجع به بایوم الفزارها صحبت های کردیم، که اوسط بارندگی سالانه در این بایوم 20 اینچ می باشه و مقدار زیاد بارندگی در طول سال موسم نمو و صورت می گیره و سبب امی نموی قوی علف ها می باشه، که امی بایوم علف زارها پوشیده از علف ها و نباتات کوچک می باشه و نسبت به تمام بایوم های زمینی ساحه بیشتر را اشغال کرده و بخاطر زر حبوبات خیلی مناسب می باشه. بعد از این بایوم راجع به بایوم بیابان شاگردان عزیز ما صحبت های داشتیم، که این نوع بایوم که از بیابان عبارت از منطقه خشک با نباتات پراگنده بوده، که درجه حرارت از شاگردان عزیز ما گفتیم که درجه زمینی حرارتشان 50 سانتیگراد درجه می باشه و درجه حرارت از غری شان 30 سانتیگراد درجه می باشه، که حرارت نظر به موسم باز فرق میکنه و همچنان بارندگی سالانه که از در این بایوم است که می باشه کمتر از 30 سانتیمتر می باشه. که باز گفتیم که ساحاتی که بارندگی بیشتر داره جمعیت از الفزارهایی را تولید میکنه، که شامل درختان مقاوم و همچنان که امیر درختان در مقابل خشکسالی مقاوم می باشن و همچنان ما گفتیم که حیوانات الفار هنگام گرمی روز خود را پنهان میکنن و از طرف شب از الف استفاده میکنه، که حیوانات از مثلا مارها، چرپاسه ها، حشرات و حتی بعضی از پرندگان به نقب زدن توافق نمودن، که یا از آفتاب سوزان بیابان خود را پنهان میکنه و اکثر از یک کس مواد غذایی خود را از طرف شب تهیه میکنه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزیتان. میام چند سوال برتان کارخانگی میتم. خب سوال اول عبارت است: بایوم و انواع آن را تشریح نمایید. سوال دوم: جنگل بارانی استوایی و سونا را تشریح نمایید. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی تا آن امیدوارستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به آلودگی آب الی تصفیه سمی صحبت داشتیم. ما گفتیم که آب یکی از منابع فراوان و قابل تجدید زمین است، چون که در محیط یا دوران میکنه قابل استعمال هم استفاده دوباره میباشه، که در کشورهای صنعتی هر روز به مقدار زیاد آب توسط اشخاص انفرادی و همچنان فابریکا به مصرف میرسه، مگر متاسفانه که مقدار زیاد آب هایی موجود که است و آلوده میشن. بعد از راجع به زایت دوزوی صحبت های داشتیم که منشای از حیوانی و نباتی میباشه که این مواد به صورت عموم قابل تجزیه توسط اجسام زنده میباشه، یعنی امی مواد توسط باکتریا و دیگر اجسام زنده تجزیه میشه و با مواد ساده تبدیل میشه. بعد از راجع به مواد کیمیایی غیر عضوی صحبت های داشتیم که این مواد بر اثر استخراج معدن و دیگر عملیه های صنعتی در مسیر آب انبار میشه، که بعضی از زایات دارای فلزات میباشه که خاصتا سیما و سرب که است برای انسان ها و دیگر حیوانات زهری میباشه. بعد از شاگردان عزیز راجع به اجسام کوچک تولید کننده امروز صحبت های داشتیم که اجسام شاید از فاضلاب غیر تصفیه شده باشه و زایات فارم های حیوانات داخل آب شوه، که ای آب های آلوده شده را میتوان به منظور موجودیت پرازیت شیشه کلی و همچنان دیگر موجودیت مثلا باکتری و ویروس ها که در مایع حیوانات خون گرم موجود میباشه در مواد فاضله از و زندگی میکنه امتحان نمود. بعد از راجع به تغییرات درجه حرارت صحبت های داشتیم که تغییر درجه حرارت میتونه باعث مرگ ماهی ها و دیگر موجودات زنده شوه. بعد از راجع به انواع دیگر آلودگی آب صحبت های داشتیم که انتشار تیل و موجودات زایات رادیواکتیو از می انواع دیگر آلودگی آب میباشه، که بعد از هم راجع به تصفیه فاضلاب صحبت کردیم که فاضلاب شامل آب های استفاده میباشه که از خانه ها، تشنب هاش، بسخانه ها و غیره تولید میشه، که آب آلوده معمولا دارای مواد رسوبی معلق و منحل میباشه و مواد آلوده کننده آب شامل مواد عضوی و غیره میباشه، که آب آلوده که تصفیه میشه جهت شستشو، نوشیدن، آبیاری و غیره به کار میره، که تصفیه فاضلاب عبارت بود از مراحل تصفیه ابتدایی، اولی، تصفیه ثانوی و همچنان تصفیه سیومی. خب شاگردان عزیز، این مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما آلودگی های آبزی زمین الی محافظت انواع میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 160 الی 167 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما رو شروع میکنیم. خب آلودگی آبهای زیرزمینی چی میباشه؟ آبهای چشمه ها و همچنان جهیل ها به حیث آبهای سطح زمین و آبهای تازه زیرزمین به نام آبهای زیرزمینی یاد میشه، که این شاگردان از شما شاید بدانین که آبهای مصرف روزانه که جامعه روزانه رو مصرف میکنه از آبهای سطح زیرزمین تهیه میشه یا هم از آبهای زیرزمین. شاید درباره از شما فکر کرده باشین که حال می درباره از جا میتیم. خب شاگردان عزیز، اکثر نفوس جهان آب نوشیدنی خود را از آبهای زیرزمین میکنه. تا سالهای 1970 میلادی فکر میشد که قبل از اینکه مواد آلوده کننده به ذخایر آبهای زیرزمینی برسه توسط خاک فلتر میشه و معتقد بودن همین مردم که آبهای زیرزمینی آلوده نمیشه، ولی با در نظر داشته ازدیاد روزافزودن امین نفوس جهان و همچنان منابع طبیعی ختم میشه یا هم آلوده میشه و بخاطر هم استفاده انسان ها یا نامطلوب میشه، که آبهای زیرزمینی از اثر نفوذ مواد کیمیایی مانند دواهای آفات زراعتی، همچنان دواهای شرکش و مواد کیمیایی صنعتی یا تمامشان آلوده میشه. خب شاگردان عزیز، طور که می مواد کیمیایی زراعتی بعد از آبیاری فرم‌های زراعتی توسط آب یا همچنان نه تنها پای سطح زمین بلکه از طریق درزها و سوراخ‌های سطح زمین با پای زمین میره، که به سطح زمین نسبتا نزدیکتر میباشه و داخل میشه و سبب آلودگی پای زمین میشه، که متاسفانه در حال کدام طریق مؤثر و مناسب خاطر از بین بردن آلوده کننده های آبهای زمینی تبال کدام راه حل دریافت نشده. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به آلودگی های هوا صحبت میکنیم یا هم ایر پولیشن. خب شاگردان عزیز، آلودگی هوا در حال حاضر یک پرابلم حاد جهانی می باشه و همچنان امی مواد آلوده کننده می تانه از راه های زیاد داخل اتمسفیش ها، مثلا فوران آتش فشان ها، سوختن جنگلات و همچنان تبخیر مواد کیمیایی، ولی سوختن فسیل ها کسته یکی از عمده ترین منبع پرابلم های آلودگی می باشه، که شاگردان عزیز، چرا انسان ها کسته از محروقات استفاده می کنند؟ بخاطر از اینکه خانه های خود را گرم کنند و از انرژی مولوده محروقات در راندن تیره، موتر و ریل و همچنان تولید انرژی برق و که در فابریکات برق و همچنان در پیش برده همه عملیه های ساختمانی و صنعتی استفاده میکنه که دو تکه از این سوختن می مواد سوخت آزاد میشه دارای گازات و ذرات جامد میشه و به صورت مستقیم اجسام زنده را متضرر میسازه یا هم محیط زیست را طور تغییر میده که بعدها به خاطر زندگی یا مضرر میباشه که بعضی مواد آلوده کننده شاگردان عزیز که از اثر سوخت فسیل ها به هوا آزاد میشه عبارت از کربن مونوکساید، کربن دای اکساید و اکسیدهای نیتروژن و همچنان بعضی از این مواد کیمیایی که است عمل متقابل میکنه و اسمک را میسازه که اسمک یک شکل از آلودگی هوا میشه که در بالای شهرهای بزرگ دنیا که است آویزان میشه و دارای ذرات سلفر دای اکسیدی و همچنان مواد کیمیایی میشه که سلفر دای اکساید در هوا با قطرات آب تعامل میکنه و سلفوریک اسید را میسازه که سلفوریک اسید در آب باران حل میشه و باران های تیزابی را به وجود میاره که با مرور زمان سنگ های تعمیرات و همچنان اجزای ساختمان ها که آهن باب میشه او را تخریب میکنه و همچنان شاگردان عزیز باران اسیدی که است و پی اچ جهیل ها و همچنان آوز ها را پایین میاره و بسیاری از اجسام زنده که در روز زندگی میکنه یا هم کشته میشه یا هم قدرت و توانایی تکثر از یا متاثر میشه که هیدروژن سلفاید یک آلوده کننده دیگر است که در عملیه های صنعتی تولید و همچنان دارای بوی تخم گنده میباشه که اگر غلظت از او کم باشه و تنفس شوه اذیت کننده میباشه ولی اگر غلظت از او زیاد باشه ای زهری میباشه و حتی کشنده میباشه و همچنان کربن مونوکساید که سوختاندن بنزین، زغال و تیل تولید میشه که اگر یا تنفس شوه به سرعت با هموگلوبین تعامل میکنه و ظرفیت انتقال اکسیژن را کم میسازه که کربن مونوکساید با غلظت کم سبب خواب آلودگی میشه و همچنان چون که اگر ولی اگر شاگردان زمین غلظت کربن مونوکساید زیاد باشه و او هم در خون زیاد شوه سبب مرگ انسان میشه. خب شاگردان عزیز علاوه‌تن باید ای هم بگویم که اکسایدهای نیتروژن که از سوختاندن بنزین، تیل و گاز طبیعی تولید میشه با اکسیژن هوا و همچنان شعاع مورای بنفش تعامل میکنه و اوزون را که خود از یک ماده آلوده کننده میباشه ایره تولید میکنه که هیدروکربن هایی که از سوختاندن بنزین، زغال، تیل و گاز طبیعی و چوب تولید میشه یا هم باعث آلودگی هوا میشه که بعضی هیدروژن هیدروکربن ها شاگردان عزیز مثل فرمال الدیهید و اسیستایدید ها که است شاگردان عزیز باعث سوزش و همچنان تخریش چشم و همچنان بینی و گلوم میشه ولی غالبا شاگردان عزیز به حد موجوده یا خطرناک نمیباشن. بعد از این شاگردان عزیز میام راجع به این صحبت میکنیم که چطور میتونیم از آلودگی هوا جلوگیری کنیم که با مرات نکات زل میتونیم از آلودگی هوا جلوگیری کنیم که اون نکاتی میباشه که کاهش در سوختاندن مواد فسیلی شوه، جلوگیری از استعمال وسایل نقلیه و همچنان ماشین‌آلات کهنه شوه، باید فیلترهای مخصوص در دودکش‌های وسایل نقلیه و همچنان دودکش‌ها و کوره‌های خانه‌ها و همچنان کوره‌هایی که در اونجا خشت پخته میشه باید یا نصب شوه و همچنان باید از بایسکل استفاده کنیم، البته در فاصله‌های کم باید از بایسکل استفاده کنیم، استفاده بیشتر از انرژی آب و همچنان باد و آفتاب باید صورت بگیره، باید از انرژی هسته‌ای استفاده شه و همچنان شاگردان عزیز تطبیق این نکات نه تنها در آلودگی هوا کاهش میاره بلکه سبب کاهش باران های اسیدی هم میشه. بعد از شاگردان عزیز میام راجع به آلوده کننده های عمده ثانوی صحبت هم داشته باشیم که آلوده کننده های ثانوی عبارت از گاز هایی هستند که در قسمت های پایینی اتمسفر توسط تعاملات کیمیایی نوری ترکیب و ساخته میشن که همین مواد کیمیایی ولی که در تعاملات ساخته و منتشر میشه عبارت میشن از هیدروکربن ها و اکسید های گاز نیتروژن مثلا نیتریک اسید و همچنان نیتروژن دای اکساید که این مواد نشو شده شاگردان عزیز البته همین مواد نشو شده کیمیایی در تعاملات مغلق کیمیایی نوری هم فوتو کیمیکال ریاکشنز از همی گیره تا در روزهای افتابی بعض آلوده کننده های ثانوی که مهمی باشه مثلا اوزون پروکسی استیل نیتریت هیدروژن پروکساید و الدیهاید ها را بسازه که همی مواد حاصله شاگردان عزیز خاصتا اوزون را از آلوده کننده های خیلی مضر و خطرناک برای انسان ها و همچنان نبات می باشه و شاگردان عزیز اوزون زیادتر در قسمت بالای اتمسفر پیدا میشه که سبب جذب شعاع‌های مورد بنفش میشه و هیدروکربن ها و اکساید های نیتروژن که توسط فابریکه های صنعتی و هم توسط عملیه های طبیعی در اتمسفر پایینی آزاد میشه یا ساخته میشه که اوزون من حیث ماده تخریش کننده و در سیستم تنفسی انسان و همچنان به حیث ماده کیمیایی زهری برای نباتات میشه که آلومینیوم نیز یکی از آلوده کننده های ثانوی به شمار میره چون که اشکال آیونیک قابل حل آلومینیوم مهمترین فاکتور زهری به خاطر نمو نباتات در خاک اسیدی و همچنان برای ماهیان در آب اسیدی میشه. از این سبب شاگردان عزیز آلومینیوم من حیث ماده آلوده کننده ثانوی به شمار میره. خب شاگردان دادن از حل پرابلم های محیطی چیز. خب در قدم اول حفظ حفاظت محیط زیست میشه که انسان ها و سایر زنده جان ها حق از زیر دارن تا در محیطشان مناسب و مسون زندگی کنن و از زیر شاگردان عزیز انسان ها مسئولیت دارن که از آلودگی محیط زیست جلوگیری کنه و در پاکی از سهم بگیره، چون که افزایش نفوس روز به روز زیادتر میشه و همچنان با استفاده نادرست و غیر علمی از منابع طبیعی آلودگی آب و همچنان هوا و خاک افزوده میشه و سبب میشه تا محیط سالم و پاک به یک محیط آلوده و ناپاک برای زندگی انسان ها و سایر زنده جان ها مزر می باشه تبدیل شه. که بنان شاگردان عزیز، به حفظ محیط زیست از روش های زل باید کار گرفت که وی عبارت می باشه از قوانین طرح تصویب و همچنان منظور گرده که باید این قوانین وضع شوه که در حفاظت محیط زیست کمک کنه و در امی تطبیق قوانین باید مردم بتونه به محیط زیست کمک کنه. خب بعد از میم راجع به کاهش آلودگی صحبت همی داشته باشیم که بعدی منظور مواد‌سازی که به اثر دوران دوباره هم ریسایکل حاصل میشه در مزارع، جنگلات، دریاها، بحرها، جهیلها یا انداخته نشه تا از آلودگی از یا جلوگیری شه. و همچنان کاهش در استعمال دواهای حشره‌کش باید صورت بگیره که تنها از حشره‌کش ها استفاده شه که حشرات مضر از بین میبره، نه حشرات بی ضرر مثلا جلوگک و غیره. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به محافظت هبیتات صحبت می داشته باشیم که هبیتات عبارت از محل است که در او موجود زنده معمولا حیات به سر می بره که بخاطر حفاظت محل زندگی باید از منابع استفاده معقول صورت بگیره و از قطع جنگلات جلوگیری شه و از منابع آب و همچنان سایر منابعی که انسان از استفاده میکنه باید حفاظت بشه و همچنان منابع جدید انرژی جستجو شه و مواد اضافی و بیکار در خریطه های پلاستیکی دفتر شوا به زبالدانی های سرپوش دار انتقال داده شوا. سطح آگاهی مردم باید به ارتباط امی ازرار محیط آلوده و همچنان ای که چطور از آلودگی از جلوگیری کنه باید بلند برده شوا. همچنان وز انرژی مواد فسیلی باید از انرژی یافته و برقی استفاده شوا و که روش دیگر که در پاکی و حفظ محیط زیست از استفاده میشه دوران دوباره و همچنان استعمال دوباره میباشه. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به دوران دوباره یا هم ریسایکلینگ صحبت همی داشته باشیم که عملی استفاده مجدد از مواد بیکاره که عوضی از اینکه ای او را منحیث مواد زایه به دور انداخته شو عبارت از دوران دوباره می باشه. یا هم به عبارت دیگر شاگردان عزیز، استفاده مجدد از منابعی که دوران دوباره منابعی که ما استفاده میکنیم رو دوران دوباره میگه که هدف از دوران دوباره دوباره مواد همانا جلوگیری از زایه شدن مواد و همچنان صرف جویی در منابع طبیعی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست می باشه شاگردان عزیز. و همچنان دوران دوباره مواد و استفاده مجدد از او برای از مصرف منابع طبیعی جلوگیری میکنه، به اقتصاد فامیل و اقتصاد کشور نیز کمک میکنه که به منظور استفاده مجدد از موادی که به اثر دوران دوباره حاصل میشه معمولا عملیات زل اجرا میشه که مواد بیکاره و زایات مثلا انواع پلاستیک است، انواع فلز است، چوب است، کاغذ و غیره را یا جمع‌آوری و به فابریکه های مربوطه انتقال میتن که در همین فابریکه ها امی مواد اجنبی را از او جدا میکنه و بعد از عملیات میخانیکی و کیمیایی او را به مواد قابل استفاده تبدیل میکنه و در زندگی روزمره از او کار گرفته میشه. خب شاگردان عزیز، استعمال دوباره هم ریوز چی میشه؟ مواد بیکاره که بعد از یک سلسله عملیه های میخانیکی و کیمیایی مجددا به مواد مفیده و همچنان یا به مواد که از استفاده میشه با بدل شوه و از او مانند مواد اصلی استفاده شوه، ایره استعمال دوباره گفته میشه. که شاگردان عزیز، آیا لباس ها و بوتهای کهنه خود شما دوباره ترمیم میکنین یا هم اگر ظروف چینی و شیشه تان شکسته شوه در وضعی که دور بندازین دوباره ترمیم میکنین یا خیر؟ اگر جواب شما شاگردان عزیز مثبت باشه، در حقیقت بعد از ترمیم با استفاده مجدد از او شما برای لوازمی که در صرفه جویی منابع طبیعی که امی مواد که گفتم از او ساخته میشه با کمک میکنید، بلکه به پاکی محیط زیست و اقتصاد خود و همچنان کشور خود نیست شما کمک میکنید. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به محافظت انواع صحبت همی داشته باشیم که یکی از طریقه هایی که بتوان توسط از او تنوع حیات را برقرار کنیم و عبارت از محافظت انواع میباشه که به این منظور شاگردان عزیز، در بعضی کشورها کشورهای جهان قوانین وضع شده که به موجب ضرر رساندن به انواع کسته یا منع شده که دمی قانون تنها ضرر به انواع منع است، بلکه به انکشاف وضعیت هر نوع توجه خاص صورت گرفته که بدبختانه در افغانستان شکار صورت میگیره و کدام قوانین در این زمینه هیچ نیست. خب شاگردان عزیزی، بود پایان جلسه امروزی ما. تا جلسه های بعدی، خدا نیا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداونده بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به بایوم ها صحبت های داشتیم که جمعیت های عبارت از یک گروه از انواع مختلف هستند که در این حال محل زندگی میکنن و با همدیگر عمل متقابل دارن که حالات حاکم ما به هوا در یک منطقه عبارت از اقلیمی باشه که اقلیم ها بعضشان سرد و بعضشان گرم و بعضشان هم خشک میباشن. راجع به بایوم و تا داشتیم شاگردان عزیز که اوضاع اقلیمی در ساحات مختلف و جمعیت های هم واحد های اجتماعی را می سازه که تمام از به نام بایوم ها یاد میشه که بایوم ها بدون هستن، بایوم های خشک و بایوم های آبی که بایوم های خشک ما گفتیم بایوم های هستن که شامل جنگل های بارانی استوایی می باشه، ساوانا، تایگا، تندرا، لفظارها و مناطق لفظار متعدد می باشه که ما گفتیم جنگل بارانی استوایی جنگلی هست که سالانه 200 تا 400 سانتی متر باران میبره و البته مقدار از این باران که از یک فصل به فصل دیگر کم متفاوت می باشه و همچنان ما گفتیم که درجه حرارت از یا بین 25 تا 90 درجه 29 درجه می باشه که بعد از تیر شدن یک فصل در فصل گرمی درجه حرارت تغییر میکنه. بعد از راجع به سونا صحبت های داشتیم که الابزار بزرگ و خشک دنیا به نام سونا یاد میشه که مناطق گرمه که